رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت 7 بامداده. صبح به خیر ایران. به همه شما شنوندگان خوب و نازنینمون در گوشه و کنار جهان که شاید ساعتی غیر از صبحگاهی رو پشت سر میگذارید،
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همگی سلام، ای زندگی سلام. گرمترین سلام ها به شما، به ویژه از سوی همکارانی که صداشون رو یا کمتر میشنوید و یا اصلا نمیشنوید. دبیران، سردبیران، کارگردانان فنی و همکاران سخت کوشم در وبسایت رادیو فردا. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه، این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، برای شما صبحانه با خبر با شما خواهم بود. صبحانه با خبر برنامه‌ای که میتونید با اون مستقیماً با ما در تماس باشید، از طریق ایمیل، همچنین پیام، پیامگیر ما میتونید تماس بگیرید و پیامگیر ما با صدای خودتون پیام بگذارید. برنامه رنگارنگ بامدادی صبحانه با خبر رو البته که با خبرها آغاز میکنیم و کیان منوی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح خیر کیان.
صبح شما بخیر. رهبران گروه 8 در کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که نفت مورد نیاز بازارهای جهانی به طور کامل و به موقع عرضه شود. رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در این بیانیه همچنین تعهد کردند در صورت بروز اختلالات به دلیل افزایش تقاضا با آژانس بین‌المللی انرژی برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت همکاری کنند. بیانیه مشترک گروه 8 در حالی صادر می‌شود که تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئیه به شدت و به طور کامل به اجرا گذاشته می‌شود. گروه 8 همچنین روز شنبه بر رویکرد مشترک خود در برابر برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت ما قویاً به راهبرد تحریم و فشار در کنار راهکارهای دیپلماتیک در برابر ایران متحد هستیم. وزیران خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد گفتگو کردند. خبرگزاری های ایران با اعلام این خبر گفتند گیدو وسترولله و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند که نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. نشست بغداد با حضور سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگانی از آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین ارتباط روز دوشنبه به تهران خواهد رفت. شهروندان صربستان امروز یک شنبه برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی‌ها تا کنون حکایت از آن داشته که بوریس تادیچ رئیس جمهوری کنونی در مقابل رقیب خود تامیسلاو نیکولیچ در موقعیت بهتری قرار دارد. تادیچ در دور اول این انتخابات که 17 اردیبهشت ماه برگزار شد با اختلاف کمی از رقیب خود پیشی گرفت، اما نیکولیچ این برتری را نتیجه تقلب در انتخابات اعلام کرد. چنگ وانگ چنگ فعال سیاسی نابینای چینی شامگاه شنبه همراه با همسر و دو فرزندش وارد فرودگاه بین‌المللی نیوآرک در ایالت نیوجرسی آمریکا شد. مقامات چینی پیشتر به این ناراضی سیاسی که در بیمارستان بستری بود اعلام کرده بودند که به سرعت برای ترک کشور آماده شود و او را به فرودگاه انتقال داده بودند. چنگ وانگ چنگ پس از سپری کردن 7 سال در زندان و حصر خانگی ماه گذشته از دهکده خود گریخت و به سفارت آمریکا پناهنده شد. ایالات متحده آمریکا و چین در مذاکراتی که بعداً انجام دادند توافق کردند این دیگر اندیش ناراضی چینی برای تحصیل در دانشگاه به آمریکا برود. رهبران گروه 8 در بیانیه‌ای در کمپ دیوید اعلام کردند که می‌خواهند یونان در منطقه یورو باقی بماند. رویترز گزارش داد رهبران گروه 8 همچنین روز شنبه از وجود منطقه یورو قوی و منسجم حمایت کردند. در همین چارچوب فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز روز شنبه در حاشیه نشست سران گروه 8 گفت که می‌خواهد یونان در حوزه یورو باقی بماند، اما آتن باید به تعهدات خود عمل کند. و اینکه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه ای میگوید ایران در کمال اختیار در رابطه با سرنوشت خود در موضوع هسته‌ای تصمیم می‌گیرد. خبرگزاری مهرروز شنبه به نقل از ولایتی گفت ما تصمیم داریم در چارچوب مقررات بین‌المللی و حقوق ایران گفتگوها انجام شود.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و ما میهمان مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. صبحانه با خبر در این یک شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 20 ماه مه سال 2011 میلادی. و اجازه بدید که یک سره به سراغ اولین گزارش این بخش بریم. 4 روز مانده به آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5+1 در بغداد بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جنب و جوش‌های دیپلماتیک زیادی آغاز شده است، از جمله یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه در تهران با مقامات ایرانی به گفتگو بنشیند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
خبرگزاری‌ها سفر یوکیا آمانو به ایران را مثبت ارزیابی و امیدبخش خواندند و آن را دلیلی بر دستیابی به پیشرفت در گفتگوها می‌دانند. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است این سفر برای مذاکره درباره مسائل مورد علاقه دو طرف و البته درباره همکاری با آژانس است، بدون اینکه به جزئیات بیشتری درباره این سفر اشاره کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با تایید سفر یوکی و آمانو به ایران گفت این سفر بنا به ابراز علاقه مدیرکل آژانس انجام می شود. آقای صالحی اما همزمان گفت ایران پیش از این از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرده بود، اما وی خواستار سفر به تهران و گفتگو با مقامات ایرانی پیش از مذاکرات بغداد شده است. آقای صالحی گفت حضور مدیرکل آژانس به ایران را به فال نیک می‌گیرد و در سفر مدیرکل آژانس قرار است بحث مدالیته و چارچوب کاری جدید برای رفع ابهامات و سوالات آژانس مورد توجه قرار گیرد. به گفته آقای صالحی قرار است آقای آمانو با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز دیدار داشته باشد. هرمان ناکارتس و رافائل گروسی معاونان یوکی آمانو وی را در سفر به تهران همراهی می کنند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی و گیدو وسترولی وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه در تماس تلفنی با یکدیگر ابراز امیدواری کردند تا مذاکرات بغداد منجر به نتایج و دستاوردهای مثبتی شود و گامی به جلو برداشته شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفت در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آلمان به او گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و اراده جدی جهت دور بعدی مذاکرات عازم بغداد خواهد شد و انتظار دارد که طرف مقابل هم با همین روحیه و رویکرد سازنده وارد مذاکره شود تا از این فرصت به طور شایسته‌ای بهره برداری شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم پیشاپیش مذاکرات بغداد روز شنبه در اجلاس کشورهای گروه جی 8 ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد و گفت
ما به مذاکرات بغداد امیدواریم، اما قویاً متعهد به ادامه رویکرد تحریم‌ها و فشار همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک هم هستیم. امید ما این است که با در نظر گرفتن حق حاکمیت ملی ایران و حقوقش در جامعه بین‌المللی این موضوع را حل و فصل کنیم. همزمان ایران هم باید به مسئولیت‌های خود اذعان کند.
اما چه اهمیتی سفر آقای آمانو به تهران در آستانه گفتگوهای بغداد دارد؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً نتیجه‌ای که از مذاکرات آژانس با ایران به عنوان پیش درآمد مذاکرات اصلی که قرار است گروه 5 به اضافه 1 با ایران در بغداد داشته باشد بسیار تعیین کننده خواهد بود، از این نقطه نظر که مذاکرات با آژانس معطوف به ابعاد ادعای نظامی برنامه هستی ایرانه. در گزارش ماه نوامبر آژانس موارد مختلفی ذکر شده بودند که ادعا شده بود نشانه این می توانند باشند که برنامه هستی ایران ابعاد نظامی دارد. یک قسمت برجستش پارچین بود و الان این واقعیتی که آقای آمانو شخصا روانه ایران میشه، این خب نشانه نسبتاً بارزی از اینه که توافقهای صورت گرفته و این توافقات در سطح بالایی باید مطرح بشن و در واقع امضا بشن.
از سوی دیگر و به باور ناظران، ورود علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای در بحث های مربوط به گفتگوهای بغداد نشان از آن دارد که این بار آقای خامنه ای شخصا بر این مذاکرات نظارت دارد. آقای ولایتی در آستانه مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران در بغداد در گفتگو با خبرگزاری مهر برگزاری گفتگوها در بغداد را نشانه از موفقیت جمهوری اسلامی در به کرسی نشاندن حرف خود برای محل مذاکرات ارزیابی کرد و اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی هم انتخاب بغداد را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی می داند. دور بعدی گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است روز چهارشنبه در بغداد آغاز شود.
فریدون زرنگار گزارش می داد. و اما مدیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران سفر می کند تا با مقامات بلندپایه کشور دیدار و گفتگو کند. نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران روز چهارشنبه در عراق گفتگوهای خود را پی می گیرند. خبرهای نظیر اینها بار دیگر موضوع برنامه هسته‌ای ایران را در صدر خبرها در روزهای اخیر قرار داده است. اما نظر شما درباره این تحولات چیست؟ به نظر شما شنوندگان خوب رادیو فردا، دولت مردان جمهوری اسلامی قادر خواهند بود تدابیری به کار گیرند که از فشارها بر ایران بکاهد؟ آیا به نظر شما در پایان این مذاکرات مناسبات ایران و جامعه جهانی بهبود خواهد یافت؟ دیدگاه های خود را در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی برای اتصال به پراگ و جمهوری چک است و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید. و ما مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرد. در این مصوبه تصریح شده است در صورتی که برنامه هسته‌ای ایران آمریکا یا متحدان آمریکا را تهدید کند، ایالات متحده می تواند از گزینه نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد پیام روشن چنین مصوبه‌ای چیست و بشنویم پاسخ هوشنگ حسنیاری رو.
این یک روندی رو نشون میده در کنگره آمریکا به نوعی مسئله هسته‌ای و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم از جانب آمریکایی‌ها یواش یواش داره خیلی جدی‌تر گرفته میشه و همچنین از جانب روس‌ها. این به اعتقاد من تازه‌ترین مسئله است.
اما در مصوبه قانون اختیارات دفاع ملی به اقدام نظامی آمریکا هم اشاره شده، در صورتی که ایران بخواد آمریکا، متحدان آمریکا یا کشورهای همسایه رو با سلاح هسته‌ای تهدید کنه.
از اونجایی که کشورهای کوچکتر منطقه خلیج فارس به خصوص به طور خیلی روشنتری مواضع ضد ایرانی میگیرند در مقایسه با گذشته، در نتیجه اونچه که مسببه نمایندگان آمریکا مطرح میکنه این هست که خیلی روشنتر این نگرانی کشورهای عرب رو اعلام میکنه و یادآوری میکنه به جمهوری اسلامی ایران این مسببه که به هیچ روی در صدد درگیری و برخورد با این کشورها نباشه و این به نوعی مستمسک قرار گرفته برای نمایندگان کنگره آمریکا که از این فضای ضد ایرانی خیلی خیلی عمیق‌تر استفاده بکنن برای پیشبرد اهداف خود، از جمله مستحکم‌تر کردن تحریم‌ها.
آقای حسن یاری، تفاوت‌هایی در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا به نظر میرسه. قانون اختیارات دفاع ملی باید در سنا مطرح بشه و اونجا هم به تصویب برسه، یا اونطور که آقای اوباما گفته اگر این طرح مانع اجرای سیاست‌های دفاعی دولتش بشه اون رو وتو خواهد کرد. تصویب این طرح در کنگره آیا پیام دیگری هم در زمینه سیاست داخلی آمریکا داره؟ اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان
به طور کلی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد یک سری اصول در روابط با ایران هیچ گونه اختلافی وجود نداره، از جمله اینکه ایران هرگز نبایستی به عنوان یک قدرت هسته‌ای در خاورمیانه به وجود بیاد، اینکه ایران تهدیدی است برای کشورهای همسایه، اینکه ایران با تروریسم بین‌المللی همکاری می‌کنه از دید آمریکایی‌ها و مسائلی از این قبیل مشترک هست دیدگاه دو حزب غالب در آمریکا. منتها انتظار می‌رود هر چی به زمان انتخاباتی ریاست جمهوری نزدیکتر بشویم به طور قطع درجه اختلافات جزئی میتونه ابعاد بیشتری پیدا بکنه. بایستی انتظار داشت که حملات به تدریج به دولت اوباما در مورد پرونده هسته ایران بیشتر بشه. بنابراین اختلاف وجود داره، ولی این اختلافات ریشه‌ای نیستند، اختلافات بر سر اصول کلی در سیاست آمریکا در قبال ایران نیستند.
آقای حسن یاری، میدونیم که روز چهارشنبه ادامه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در بغداد دنبال میشه. این مصوبه های پی در پی کنگره آمریکا، از جمله مصوبه قبلیش که به دولت اوباما توصیه کرده بود فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی رو بیشتر کنه، یا این قانون اختیارات دفاع ملی که استفاده از گزینه نظامی رو هم در قانون این بار آورده، مجموعه اینها تا چه اندازه میتونه بر مذاکرات بغداد و قوی تر کردن موضع گروه 5 به علاوه 1 و ضعیف تر کردن موضع ایران بیانجامه؟
خب اون چیزی که مسلم هست این است که بخشی از این مصوبه اخیر میتونه به عنوان فشاری بر دولت جمهوری اسلامی ایران به حساب بیاد و همچنین بر گروه 5 به علاوه 1، به خاطر اینکه زمانی که مجلس نمایندگان آمریکا مطرح میکنه و تصویب میکنه که بایستی بر ایران فشارهای اقتصادی بیشتری وارد آورد، فشارهای نظامی وارد آورد، در نتیجه این به نوعی پیام خیلی روشنی هم میتونه به مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 که در برابر ایرانی ها هستن وارد بیاره، به خاطر اینکه معناش این هست که نتیجه شکست احتمالی این مذاکرات استفاده از گزینه نظامی خواهد بود.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، به پرسش های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب اگر برای خرید روزنامه هنوز خونه رو ترک نکردید، همونجا بمونید، چرا که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق خواهیم زد. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، ارزیابی روزنامه‌های صبح یکشنبه از آینده و پیامد مذاکرات هسته‌ای چه بوده؟
امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، شرق، کیهان و ابتکار توجه ویژه‌ای به تحولات پرونده هسته‌ای نشون دادن. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری آبستن رویدادهای دیپلماتیک سرنوشت‌سازی در پرونده هسته‌ای ایران. از یک طرف مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران خواهد آمد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد، و از سوی دیگر روز چهارشنبه قرار است نمایندگان ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در بغداد مذاکره بکنند. این روزنامه از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که امیدواریم در سفر آقای آمانو در باره چهارچوب رفع ابهامات توافق صورت بگیره. روزنامه شرق هم در این زمینه نوشته که سران جی 8 مسئله هستی تهران رو بررسی کردند و البته این روزنامه اشاره کرده که جمعه شب در مهمانی شام سران حاضر در نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی مسائل هستی ایران مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که رهبران گروه 8 به ادامه روند تحریم ها و اعمال فشارها به همراه انجام مذاکرات دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ای متعهد هستند. روزنامه کیهان اما در سرمقاله خودش ادعا کرده که سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای افزایش ضریب تفاهم نیست، بلکه برای افزایش توهم توصیف کرده این روزنامه. و البته روزنامه ابتکار هم نوشته که فعالان اقتصادی از تأثیر نشست سوم خرداد بر بازار سکه، ارز و مسکن در ایران سخن میگن و همچنین این روزنامه تأکید کرده که ممکن هست این مذاکرات پیامدهای اقتصادی بسیار متفاوتی در ایران بر جای بگذاره.
از قول معاون نیروی انتظامی در روزنامه ها اومده که بیکاری مهمترین علت ارتکاب جرم توسط جوانان زیر 25 ساله.
بله، روزنامه خراسان خبر داده که فریدون محمد بیگی معاون اجتماعی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تأکید کرده که بیکاری مهمترین دلیل ارتکاب جرائم توسط جوانان زیر 25 سال هست. ایشون گفته که برغم اینکه شرایط خانوادگی معیشت و حتی منطقه زندگی در نوع جرم و افزایش ضریب جرائم در ایران مؤثر هست، اما از نظر نیروی انتظامی بیکاری مهمترین علت ارتکاب جرم توسط جوانان هست. روزنامه خراسان خبر دیگری هم منتشر کرده از قول آقای احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و از قول ایشون نوشته که ما با برگزار کنندگان کنسرت های زیرزمینی در ایران برخورد خواهیم کرد.
و روزنامه ابتکار نوشته که گمان زنی ها درباره کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران از همین حالا شروع شده.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارش مفصلی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر کرده و نوشته تجربه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کار رو به جایی کشونده که حامیان سابق او در جناح اصولگرا از همکنون در حالی که یک سال هنوز باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری آینده شروع کردن به گمان زنی درباره کاندیداهای احتمالی. این روزنامه از محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی و همچنین محمد رضا عارف به عنوان گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری ریاست جمهوری آینده سخن گفته و البته اشاره کرده که یک نفر هم حتما از نزدیکان آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده حضور خواهد داشت.
و روزنامه کیهان از اعدام دو نفر در اصفهان خبر داده.
کیهان گزارش داده که صبح شنبه دو نفر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. این روزنامه اسامی اعدام شدگان رو فرشید و محمد باقر ذکر کرده، این فقط اسم کوچکشون رو منتشر کرده و نوشته که اتهام این افراد تجاوز به عنف بوده اما درباره جزئیات اتهام اونها توضیحی نداده.
و در نهایت اعتراض دبیر اجرایی خانه کارگر تهران به موج جدید اخراج کارگران.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که اسماعیل حق‌پرست دبیر اجرایی خانه کارگر تهران نسبت به تشدید بحران بیکاری و اخراج کارگران هشدار داده و گفته که تشدید رکود اقتصادی در ایران باعث شده که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات کارگران خودشون رو اخراج می‌کنن. آقای حق‌پرست تأکید کرده که مقام‌های دولتی باید هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشن برای این مشکل، چرا که اخراج کارگرانی که در حال حاضر شاغل هستند ممکن هست مشکلات وسیع‌تری برای اقتصاد کشور و همچنین برای معیشت خانواده کارگران ایجاد بکنه.
شهرام سپاسگزارم، خدا نگهدارت باشه.
متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اجازه بدید که اسمس ها رو با یک اسمس شروع کنیم. از شنونده همیشگی ما از فاز 12 کنگان نوشتن با سلام و درود فراوان به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، به امید آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تک تک زندانیان سیاسی و بازگشتشون به آغوش گرم خانواده، به امید روزی که فقر در سرزمین پارس ریشه کن بشه، به امید ایرانی آباد. و عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و یک ترانه بشنویم با صدای داریوش به نام شقایق.
مثل دلت خونه شقایق، چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن آسون شقایق. شقایق درد من یکی دوتا نیست، آخه درد من از بیگانه ها نیست. کسی خشکید خونه من رو دستاش، که حتی یک نفس از من جدا نیست. شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق. شقایق اینجا من خیلی غریبم، آخه اینجا کسی عاشق نمیشه. عزای عشق و سش جنس کوه، دل ویرون من از جنس شیشه. شقایق آخرین عاشق تو بودی، تو مردی و پس از تو عاشقی من، تو رو آخر سراب و عشق و حسرت ته گل زیبو. شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق. شبهای پر از دسته رسیدیم، گره زد سرنوشتامون و تقدیر، ولی ما عاقبت از هم بریدیم. شقایق جای تو دشت خدا، نه تو گلدون نه توی قصه ها بود. حالا از تو فقط این مونده باقی، که که سالار تمومه عاشقای شقای وای شبای گل همیشه عاشق شقای وای شبای گل همیشه
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 است در ایران. این رادیو فرداست و این دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. به همین زودی 30 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بدید که دومین بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم، اما این بار با سرخط خبرها. کیان معنوی اینجاست.
نشست دو روزه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با شرکت نمایندگان حدود 28 کشور عضو این پیمان امروز یک شنبه با محوریت موضوع جنگ در افغانستان در شیکاگو آغاز می شود. استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپای شرقی نیز از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار کشورهای عضو ناتو در نشست شیکاگو قرار دارد. رهبران گروه 8 در کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا روز شنبه در بیانیه مشترک اعلام آمادگی کردند که نفت مورد نیاز بازارهای جهانی به طور کامل و به موقع عرضه شود. گروه 8 همچنین روز شنبه بر رویکرد مشترک خود در برابر برنامه هسته‌ای ایران تاکید کردند. وزیران خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5+1 در بغداد گفتگو کردند. خبرها از ایران، خبرگزاری های ایران با اعلام این خبر گفتند که گیدو وسترولی و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند که نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. شهروندان صربستان امروز یک شنبه برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی‌ها تا کنون حکایت از آن داشته است که بوریس تادیچ رئیس جمهوری کنونی در مقابل رقیب خود در موقعیت بهتری قرار دارد. چنگ گوانگ چنگ فعال سیاسی نابینای چینی شامگاه شنبه همراه با همسر و دو فرزندش وارد ایالات متحده آمریکا شد. در پی به نتیجه نرسیدن تشکیل یک دولت ائتلافی و به بن‌بست رسیدن آن کشور از نظر سیاسی، پارلمان یونان روز شنبه رسما منحل شد. سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش در یونان به دست آوردند، هفته گذشته بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند. رهبران گروه 8 در بیانیه‌ای در کمپ دیوید اعلام کردند که می‌خواهند یونان در منطقه یورو باقی بماند. و مؤسسه نگرش‌های جهانی پیو در آمریکا روز جمعه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن 21 کشور جهان و درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام شده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و خلاصه مهمترین خبرها. و سری می‌زنیم به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، تا تازه ترین خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال چلسی انگلیس برای نخستین بار قهرمان باشگاه‌های اروپا شد. سرگاه امروز یک شنبه به وقت ایران، فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مونیخ میان بایر مونیخ و چلسی پس از 120 دقیقه پیکار 1-1 مساوی شد. کار به ضربات پنالتی کشید. آبی پوشان چلسی برنده شدند و برای نخستین بار جام قهرمانی اروپا را بالای سر بردند. اما بایر مونیخ در فصل جاری فوتبال 3 بار نایب قهرمان شده است. جام باشگاه‌های اروپا، بوندسلیگای آلمان و جام حذفی آلمان. در روسیه تیم ملی کشتی فرنگی ایران به فینال مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی راه یافت. در این مسابقات که با شرکت 10 کشور در شهر سارانسک واقع در 600 کیلومتری مسکو برگزار می شود، فرنگیکاران ایران پس از پیروزی بر تیم‌های جمهوری آذربایجان، بلاروس، روسیه و بلغارستان راهی فینال شدند تا مقابل ترکیه قرار گیرند. حسام جعفری سرپرست تیم کشتی فرنگی ایران پیش بینی کرد ایران امروز در فینال بر تیم ترکیه پیروز خواهد شد.
کشتی فینالمون رو با تیم ترکیه خواهیم گرفت و الحمدلله اون هم خواهیم برد.
در مسابقات جام جهانی کشتی که تعداد کشورهای شرکت کننده کمتر از مسابقات قهرمانی جهان است، پیکارها تیم به تیم برگزار می شود. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران عنوان قهرمانی خود را در مسابقات جهانی جوانان از دست داد. در این مسابقات که در گواتمالا برگزار شد، ایران بعد از تیم‌های چین و روسیه در مکان سوم قرار گرفت. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران سال گذشته قهرمان جوانان جهان شده بود، بالاتر از تیم‌های چین و روسیه. تیم ملی فوتبال ایران پیش از اردوی ترکیه در تهران یک بازی دستگرمی با تیم زیر 22 سال ایران برگزار کرد و 2-3 شکست خورد. ایران که خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 آماده می کند، فردا بدون ملی پوشان سه باشگاه سپاهان، استقلال و پرسپولیس اردوی 12 روزه خود را در ترکیه آغاز خواهد کرد. ملی پوشان این سه باشگاه پس از بازی‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در لیگ قهرمانان آسیا به ترکیه خواهند رفت. نخستین بازی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2 هفته دیگر در تاشکند مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد بود. در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم سان آنتونیو سپرز در یک قدمی ورود به مرحله نیمه نهایی قرار گرفت پس از کسب سومین پیروزی در مقابل کلیپرز لس آنجلس و این بار در لس آنجلس. سان آنتونیو به یک پیروزی دیگر نیاز دارد تا به نیمه نهایی برسد. سایر تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های پلی‌آف هنوز به 3 پیروزی دست نیافتند. بازی‌ها 4/7 است. و در مسابقات تنیس 1000 امتیازی روم پایتخت ایتالیا، نوواک ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان در بازی فینال با رافائل نادال اسپانیایی شماره 3 جهان بازی خواهد کرد. در بخش زنان میلی از کشور چین با شاراپووا روس مسابقه فینال را برگزار خواهند کرد. هر دو مسابقه امروز یک شنبه خواهد بود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدید و نوبت میرسه به اون که سری بزنیم به فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا تا خبرهای فرهنگی رو از او بشنویم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روان شاد، به شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که روز و روزگار بر همه کس خوش و خرم باشه.
آقای سرکوهی اجازه بدین گفتگومون رو با تئاتر آغاز کنیم، از اونجایی که اجرای 2 تئاتر در تهران امروز آغاز میشه.
بله، خبر بسیار خوبی است برای علاقمندان به تئاتر. 2 نمایش امروز اجرای خودشون را آغاز میکنن. یکی این تابستان فراموشت کردم که کارگردانش از خانم بهاره رهنما در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان. متن این نمایش رو سجاد افشاریان و حمید پاکسرشت نوشتن، البته بر اساس طرحی که خانم بهاره رهنما به اونها ارائه داده. نمایش دوم پایکوبی اسب‌ها پشت پنجره است که در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی امروز اجرای خودش آغاز میکنه. این یک کاری است از گروه هنری نوآور با کارگردانی هادی کمالی مقدم. در این حال یک نمایشگاه میان رشته‌ای یا چند رشته‌ای هم در محل اجرای این نمایش برگزار شده که هنرمندان گوناگون در قالب چیدمان برداشت‌های خودشون رو از این نمایش ارائه میدن.
آقای سرکوهی، در این نمایشگاه عکس گروهی که در گالری راه ابریشم افتتاح شده چه نوع آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه گروهی گروپاچ در گالری راه ابریشم برگزار هست. در این نمایشگاه آثاری از طلا وهاب‌زاده، انیسه لشکری، سهیلا شمس‌اللهی، یاسمن برزویی و صدف یزدانی عرضه شده. این نمایشگاه تا 10 خرداد ماه ادامه داره.
و آقای سرکوهی، بازار نقاشی خط همچنان رواج داره و از جمله میشه به نمایشگاه مشترک اسماعیل و بابک رشفند اشاره کرد. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، نمایشگاه آثار نقاشی خط اسماعیل و بابک رشفند که پدر پسر هستند در گالری شکوه هستش. در این نمایشگاه 34 اثر نقاشی خط با تکنیک اکریل ارائه شده و البته خب با این دو نفر با شیوه‌های مختلفی کار کردن. مثلا اسماعیل رشفند از خط نستعلیق در آثارش بهره میگیره و رنگ‌های آبی، سبز و قرمز رو به شیوه رنگ‌های ایرانی به کار میگیره. بابک رشفند که پسر او باشه که در این نمایشگاه 14 اثر هم ارائه داده، بیشتر رنگ‌های شاد و پر انرژی رو به کار گرفته. این نمایشگاه که در گالری شکوه برپاست تا 3 خرداد ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
65مین جشنواره فیلم کان در فرانسه از شامگاه چهارشنبه در جریان است. در طول 12 روز برگزاری این جشنواره 22 فیلم برای دریافت جایزه نخل طلایی در بخش مسابقه رقابت می کنند. محمد عبدی منتقد فیلم از کان در فرانسه درباره فیلم های نمایش داده شده گزارشی دارد.
فستیوال لایک دو کان، کان فیلم فستیوال،
چهارمین روز جشنواره کان با فیلم آن سوی تپه ساخته کریستیان مونگیو از رومانی یکی از برگ‌های برنده شروع کرد. یک فیلم دیدنی از سازنده فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز که در سال 2007 هم نخل طلا رو به خونه برده بود. حالا این فیلمساز رفته به سراغ یک موضوع پیچیده در باب ایمان و عشق. روایت دو دختر رو میگه که در یک یتیمخونه با هم همخونه بودن و پس از سالها جدایی در یک صومعه ارتدوکس با قوانین سفت و سخت به هم پیوستن. فیلم در نوع نگاه به زندگی، زندگی راهبوار و تاریک دنیا شدن رو در برابر زندگی دختر دیگه قرار میده. دختری که ما چیز زیادی دربارش نمیدونیم. فقط میدونیم که در آلمان به کاری مشغول بوده و احتمالاً این کار ممکنه فاحشگی بوده باشه. و حالا برخورد دو دختر و مسئله ایمان و اخلاق. فیلم مقدار طولانی اما کارگردانی و بازیگر درخشانی داره. همینطور فیلمنامه بسیار حساب شده ای که به زیبایی تموم میشه با مرگ دختری که از آلمان اومده به دست کشیش و راهبهای اطرافش که به قول خودشون میخوان شیطان رو از او دور کنن. پایان فیلم پایان کلیشه‌ای نیست، فقط به طور ظریفی در نماهای پایانی دختر راهب رو با میبینیم که لباس راهبگی خودش رو در آورده و لباس دوستش رو پوشیده و حقیقت رو با پلیس در میون میذاره، در حالی که کشیش و اطرافیانش قصد دارن حقیقت رو کتمان کنن. دوربین ثابت فیلمساز با سبکی رئالیستی وقایع رو ثبت میکنه و میزانسنهای قوی کارگردان ما رو با جهان دو دختر با دو دنیای مختلف درگیر میکنه بیون که اونها رو قضاوت کنه. این فیلم در بخش مسابقه است و میتونه یکی از امیدهای نخل طلا باشه. از طرفی فیلم اسبای خدا ساخته نبیل آیوش هم در بخش نوعی نگاه فیلم پرسرصدایی بود که امروز به نمایش درآمد درباره تروریست‌های اسلامی که فیلم سعی داره نگاه عمیقی به این نوع تفکر تون رو داشته باشه و شخصیت‌هاش رو از کودکی تا به امروز دنبال میکنه. اما فردا رو شاید بشه روز ایرانی ها خطاب کرد. ساعت 11:30 صبح مراسم مخصوص به اثر فرهادی برگزار خواهد شد که طی اون بودجه تخصیص یافته برای فیلم جدید فرهادی در فرانسه که در توسط اتحادیه اروپا تامین شده طی مراسمی به او اهدا میشه. از طرف فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی در بخش دو هفته کارگردانا برای اولین بار به نمایش میاد و همینطور فیلم عباس کیارستمی در ژاپن با عنوان مثل عاشق در بخش مسابقه برای اولین بار برای اهالی مطبوعات نمایش خواهد داشت.
و امروز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه برابر با دومین سالمرگ معصومه سیحون، نقاش و صاحب یکی از قدیمی ترین و معروف ترین گالری های هنری در ایران. هنرمندی که بسیاری از آثار نقاشان و مجسمه سازان از جمله نقاشی های سهراب سپهری، شاعر سرشناس معاصر رو به دوستداران هنرهای تجسمی در داخل و خارج از ایران معرفی کرد. اجازه بدید که یادی بکنیم از معصومه سیحون در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
معصومه سیحون در سال 1313 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد و در 31 اردیبهشت ماه سال 89 بر اثر خونریزی مغزی در منزلش در تهران درگذشت. هنرمندی که 44 سال از زندگی 76 ساله خود را از طریق گالری و یا نگارخانه خود صرف ترویج هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی کرد و آثار هنرمندانی چون سهراب سپهری، شاعر نام‌آشنا، حسین زنده‌رودی، مسعود عربشاهی، رضا مافی، علیرضا اسپهبد و دیگر چهره‌های سرشناس هنرهای تجسمی را به دوستداران هنر در داخل و خارج ایران شناساند. گالری سیهون در درازنای 44 سال مدیریت معصومه سیهون توانست با وجود صدها و بندها به ویژه در سه دهه اخیر بیش از 1500 نمایشگاه برپا کند. از این رو آیدین آقداشلو نقاش و کارشناس معروف هنر در مراسمی در بزرگداشت معصومه سیهون به این هنرمند لقب بانوی آهنین داد و سپس شمه از ویژگی های اخلاقی او را برشمرد.
قدرت معنوی معصومه سیهون برای من همیشه یک درس بوده. اگر کاری رو میخواست انجام بشه حتما انجام میداد و تمام نیروی خودش رو که کم هم نبود مصروف این میکرد که این کار انجام بشه. خاطرم هست وقتی که اولین نمایشگاه واقعی هنر ایران در خارج از ایران رو به همت معصومه سیهون ایرانی ها برگزار کردن در شهر بال سوئیس، معصومه سیهون نیروی محرکه اصلی تعدادی نقاش درجه یک هنرمند ولی ناشناخته و دور افتاده بود. هیچ کدوم اینها نمیدونستن که کجا باید برن و چه کار باید بکنن. به او یک تنه در میان همه مسائل و مشکلاتی که در چنین جایی وجود داره ایستادگی کرد. 50 سال من دوستی معصومه سیهون رو با افتخار همراه داشتم. معصومه سیهون این زن پرقدرته، این زن نیرومنده، این زنیه که نه برای زنهای دوران خودش بلکه برای مردان دوران خودش هم میتونه سرمشق باشه و بود. روی صندلی خودش می نشست، با قامت استوار خودش می نشست و هرچه زمان گذشت قامتش تا شد، نحیف شد و در هم فشرده شد. ولی معصومه سیهون همیشه همون معصومه سیهون بود. تا جایی که ذهنش و زبانش کار می کرد نسبت به هیچ چیزی کوتاه نمی آمد. هیچ نادرستی، هیچ امر غلطی رو بر نمی تابید.
معصومه سیهون در ارائه کارهای نقاشی خود رغبتی نشان نمی‌داد و همواره می‌کوشید از طریق گالری خود آثار هنری دیگران به ویژه نقاشان و مجسمه‌سازان جوان و پیشرو را به تماشا بگذارد. چالشگری در هنر از صفات برجسته معصومه سیهون بود. این هنرمند که بخش بزرگی از زندگی 76 ساله خود را وقف معرفی و ترویج هنرهای تجسمی در ایران کرد، در 31 اردیبهشت ماه سال 89 از این دنیا رفت و در بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پیشنوید سوال روز رو. مدیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران سفر می کند تا با مقامات بلندپایه کشور دیدار و گفتگو کند. نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران روز چهارشنبه در عراق گفتگوهای خود را پی می گیرند. خبرهای نظیر اینها بار دیگر موضوع برنامه هسته‌ای ایران رو در صدر خبرها در روزهای اخیر قرار داده. حالا نظر شما درباره این تحولات چیست؟ به نظر شما دولت مردان جمهوری اسلامی قادر خواهند بود تدابیری به کار بگیرند که از فشارها بر ایران بکاهد؟ آیا به نظر شما در پایان این مذاکرات مناسبات ایران و جامعه جهانی بهبود خواهد یافت؟ 20420 تکرار می کنم، 20420 و پس از اون 22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و به خاطر بسپارید که رادیو فردا همیشه پژواک صدای شما هم هست. اما پرسش دیروز از شما شنوندگان گرامی این بود که دیدگاهتون درباره قطع انگشت یا انگشتان به عنوان مجازات برای سارقان چه هست؟ بسیاری از شما به این پرسش رادیو فردا پاسخ دادید و بشنویم تعدادی از اونها رو.
من با این قطع دست 100% مخالفم. حتما این بنده خدا یه نونی چیزی دزدیده دستش قطع کردن. به ازای 3000 میلیارد چند تا انگشت باید قطع کرد در قانون اسلام؟
واقعا شرم‌آوره. 700 سال اینا اومدن تو این کشور آدم میکشن، زندان میکنن، شلاق میزنن، جنایت میکنن، تجاوز میکنن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی هیچ کی اجازه نداره دنبال اینا یه خط بنویسه. اگه یه خط بنویسه 25 ضربه شلاق بخوره، یا اینکه اگه یه دونه آهنگ بسازه محکوم به اعدامش میکنن. واقعا شرم آوره.
عزیزم این احکام شریعت قطع دست کار بسیار غلطیه. من نمیدونم حقوق بشر و آزادی کجا رفته. چرا باید یک چنین احکامی یک دولتی به این صورت اجرا بکنه و هیچ جایی واکنش خیلی شدید که جلوگیری بکنه از این کارها انجام نمیشه. خب در حد خبر و گفتن ما و این و اونم که تأثیری نداره. اصلا مشکل ما همینه، ما این چنین حکومتی رو نمیخوایم که نمایندگی ملت ایران رو بکنه در این چارچوب اسلامی. ما حکومتی میخوایم که بر مبنای یک قانون روز باشه مثل تمام جهان، نه اون 4-5 تا کشوری که خودتون بهتر میدونید.
اگر قرار شد دست دوز رو قطع کنن، باید نصف ایرانی ها رو دستشون رو قطع کنن. خواهش رو کنن این ممکنه پخش کنن.
در رابطه با سوال امروزتون باید عرض کنم با قطع انگوشتا، دست، پا، بدن دوستا موافقم، به شرط اینکه این قانون شامل دوستای بزرگتر و دوستای یک کشور بشه و در غیر این صورت این قانون بسیار ضد بشری و افتاده است و مربوط به عهد عتیقه.
در مورد این قطع دست، کثیف‌ترین کاری ممکنه رو اینا داره انجام میدن، فقط باعث میشن که مردم اینا از اینا متنفر بشن.
یک فرد گرسنه وقتی که از گرسنگی زن و بچهش میره یک چیزی ناقابل را میدوزه، دست اینو قطع میکنن، پاشو قطع میکنن. ولی خواهش ازتون میکنم اینو پخشش کنین. آقازاده ها که این همه دزدی میکنن و تمام این بانک ها این همه دزدی میشه، هیچ کدومشون حرفی زده نمیشه و دستشون هم قطع نمیشه. سر اونا رو گنده هر جا هم میخوان میرن.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112 و سپاسگزاریم عزیزان شنونده از اینکه پیام هاتون رو برای ما گذاشتید. شنوندگان بسیاری برای ما اسمس فرستادن، اجازه بدید که یکی دو تا از اونها را در این فرصتی که داریم براتون بخونم و بعد بریم و ترانه ای بشنویم. شنوندهی به نام باران از شیراز نوشتن: هیچ چیز به خودی خود مقدس نیست، تقدس را ما به چیزی یا کسی می دهیم. ذهن پرسشگر آدمی حتی خدا را هم می تواند به چالش بگیرد. و باران از شیراز. عزیزان نوبت می رسه به این که بریم و ترانهی بشنویم به نام غیر معمولی با صدای محسن چاوشی.
نمیدونم اون رو وجودم چی شد، نمیدونم چی شد که وجودم لرزید. دل من این حسو از تو زودتر فهمید، تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم، چه دلیلی داره از تو دست دارم. به ما کی بیشتر عاشق من یا تو، هر چی شد از حالا همه چیزش با تو. دیگه دست من نیست بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی نتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری. دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد، میدونستم خوبی ولی نه تا این حد. انگاری صد ساله که تو رو میشناسم، حسین انگار توی تو حساسم. من احساساتی به تو عادت کردم، هر جا باشم آخر به تو برمیگردم. یا دیگه دست من نیست، بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری. یه دست من نیست، بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری. دیگه دست من نیست، بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری.
و یک اسمس دیگه نوشتن: با سلام الهی جان، چه انتظاری از شنوندگان دارید؟ چون ساعت 7:15 موضوع روز رو میدید، بعد میگید چرا پیامک ها آخر برنامه میرسه. اگر با این زمان کم و تراکم زیاد پیامک ها اگر ساعت 10 به دست شما برسه تعجبی نداره. درخواست ها جهت افزودن زمان یا خط دوم برای برنامتون بازدهی نداشت. حالا یک پیشنهاد: اگر موضوعات طبق اتفاقات روز نیست، یک روز جلوتر موضوع فردا رو اعلام کنید. ایرانیم، اهل یزدم، اسمم جلال، به اتفاقات و پیشنهادات مردم کمی وقت بگذارید براش. آقای جلال، موضوع سوال روز که مطرح میشه، هدف اینه که شما در طول روز با پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 تماس بگیرید، اگر که این ابهام برای دیگر شنوندگان هم پیش اومده. و اسمس فرستادن به صبحانه با خبر میتونه راجع به هر موضوعی باشه، از آسمان تا ریسمان. و بریم و سری بزنیم به ایتالیا، جایی که بحران اقتصادی در اون کشور گریبانگیر گالری ها هم شده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
او آثار هنری موزه‌اش را به گروگان گرفته، آنها را یک به یک به آتش می کشد تا به آنچه عدم حمایت دولت ایتالیا از فرهنگ می خواند اعتراض کند. آنتونیو منفردی، مدیر و مؤسس موزه هنر معاصر کاساریو در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا، یکی از گروگان‌های ساکتش را آتش زد. تابلوی نقاشی به ارزش تقریبی $8,000 اثر هنرمند معاصر ایتالیایی خانم روساریا ماتارس. مدیر موزه هنر معاصر کاساریو میگوید قصد دارد این جنگ هنری را با سوزاندن 3 در هفته تا زمانی ادامه دهد که توجه مقام‌های منطقه‌ای، ملی یا اروپایی را جلب کند و به این وسیله بتواند برای جلوگیری از بسته شدن موزه‌اش کمک‌های مالی متناسب را دریافت کند. اولین قربانی آقای منفردی تابلوی نقاشی به نام لبخوموند یا گردش، اثر نقاش معاصر فرانسوی خانم سوورین بورگینیون به ارزش معادل $13,000 بود که در موزه کاساریو در شعله‌های آتش سوخت. خانم بورگینیون، خالق این اثر، در موافقت با این اقدام اعتراضی به طور زنده به وسیله اسکایپ شاهد خاکستر شدن نقاشیش بود. آقای منفردی که هنر تدریس می کند می گوید سوختن آثار هنری تلخ است، ولی برای نجات موزه ام باید این کار را انجام بدهم. موزه های ایتالیا ده ها سال است که از لحاظ مالی در تنگنا به سر می برند، ولی به گفته مسئولان بین المللی هنری بحران اقتصادی موجب تشدید این مشکلات شده است. آنتونیو منفردی می گوید موزه اش دارای 1000 اثر هنری است و در هر حال به دلیل بی‌توجهی دولت این آثار خواه نخواه از بین خواهند رفت. آقای منفردی سال گذشته هم با نوشتن نامه به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و درخواست پناهندگی از آن کشور به جنجال رسانه‌ای دیگری دامن زده بود. او در تشریح دلیل این کار گفته بود که از سهل‌انگاری دولت ایتالیا در حمایت از میراث فرهنگی آن کشور و تهدیدهای مافیا در رابطه با یکی از نمایشگاه‌های انتقادآمیزش علیه جنایات سازماندهی شده کاسه صبرش لبریز شده. او قصد داشت در صورت دریافت پاسخ مثبت آلمان موزه اش را به همراه تمام کلکسیون هنریش به آن کشور منتقل کند. درخواست آقای منفردی هرگز پاسخی از صدر اعظم آلمان دریافت نکرد. مقام های حزب دموکراتیک ایتالیا از دولت این کشور خواستند که برای حل تنگنای مالی موزه هنر معاصر کاساریو چاره ای بیندیشند. به گفته منتقدان، سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا بر امور فرهنگی و هنری این کشور به شدت تأثیرات منفی بر جای گذاشته و حمایت مالی دولت از این بخش ها را به حد اقل رسانده است. Sì.